أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرج الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، ما رسیدیم به مبنای دوم برای قاعده، که اصل قاعده عقلی است، اون هم عقلی بدیهی. خب، عبارتهایی از معتزله و امامی نقل کردیم تا رسیدیم به معاصرین. تقریبا آخرین جمله که نقل کردیم از مرحوم ناینی بود. البته حالا ما اینجا بنا نداریم که همه مثلا عبارت ها رو بیاریم، نمونه ای در واقع میخواستیم بگیم، استقراء کامل نبود، ولی خب از همون ابتدا عبارت هایی رو نقل کردیم تا رسیدیم به معاصرین. یکی دو تا عبارت باقی موند که نرسیدیم بخونیم. مثلا این عبارت مرحوم شیخ محمد تقی آملی، ایشون در بحث از شرایط صحت صوم به این قاعده تمسک میکنه و میگه که، و این عبارتش نشون میده که این قاعده رو قاعده عقلی میدونه. لا اشکال فی اشتراط صحت الصوم که وجوبهی به عدم المرض. در مورد مرضه که شرط صحت، بلکه شرط وجوب، شرط هر دو تاشه. به عدم المرض الذی، یعنی عدم مرض، به عدم المرض الذی یضر فی الجمله بالعدله الاربعه. فمن الکتاب قولوا تعالی و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. این از قرآن. و من السنه غیر واحد من الاخبار التي یمر علیک بعضها فی الامور الاتیه. اخبار دیگه زیاده، بعدم بعضیش میگه. و من الاجماع مدعا غیر واحد من الاصحاب ففی الجواهر بلا خلاف نجده فیه بل الاجماع به قسمیه علی. خب این از سه تا منبع. و من العقل وجوب و دفع الضرر و قبح ایقاع نفس فی مزنونهی بل محتملهی و قبح ایقاعها فی تهلکه. خب ایشون استدلال میکنه برای اینکه عدم مرض شرط صحت و وجوب صومه، به قرآن و روایات و اجماع و به عقل، به این قاعده تمسک میکنه که به هر حال اگر مریض باشه انسان روزه بگیره و ضرر داشته باشه این مریضیش، این قاعده دفع ضرر میگه که نباید روزه بگیره. یا مرحوم سید رضا صدر در بحث از احتیاط، در لزوم احتیاط، چون میدونید این قاعده جاهای مختلف استفاده شده دیگه، مثلا تو کلام که گفتیم مواردش، تو اصولم از همین بحثا، فقه اصول، حالا یکی از اون جاهایی که استفاده میشه بحث احتیاط، منتها احتیاط، حالا این احتیاط خیلی از اون احتیاطیه که تو تعارض بین به اصطلاح بحث اون اصول عملیه، اونجا بیشترین بحث همونجاست، بیشترین بحث در همون اصل احتیاطه که مهمترین دلیل عقلیش همین قاعده است. نه، این احتیاط در صورت اینکه اجتهاد و تقلید ممکن نباشه باید احتیاط کرد، ایشون میگه دلیلش همین قاعده دفع ضرره. و این زنتف الاجتهاد او تقلید فالعقل حاکمون به لزوم العمل به احتیاط. این دوتا که نشد، حالا به هر دلیلی باید احتیاط کرد. فان العقل مدرکن للزوم دفع ضرر محتمل اذا کان الضرر البته معتدن به، یعنی حالا این دیگه الان فعلا مورد بحث ما نیست، ولم یزاهمه نفع اون او ضرر اون او مشق، تزاهم با یک چیز دیگه ای نداشته باشه، ضرر هم معتدون به باشه. اینجا به هر حال ضرر اخروی هم که معتدون به هست که این مورد بحثه، بنابراین باید احتیاط کرد. دلیل احتیاط چیه؟ قاعده دفع ضرر محتمل. خب این مواردی بود که حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، اگر بخواییم عبارت بیاریم که باید خیلی بیشتر. پس اجمالاً معتزله و امامیه گروهی زیادی از معتزله و امامیه این قاعده رو به اصطلاح مستند این قاعده رو عقل میتونن. قول اول اجماع بود، قول دوم عقل بود، حالا اقوال بعدی هم میاد، قول سوم. خب اما دلیل اینها، سه تا بیان یا سه تا دلیل در واقع اقامه شده برای به اصطلاح این دلیل، این قول. دلیل اول بداهت عقلی، به یک معنا اصلا دلیلی نمیخواد، این بدیهیه، نظری نیست که بخوایم دلیل بیاریم، و به نظر ما هم مطلب از همین قراره، البته با قطع نظر از اون اختلافات و نقاط ابهامی که راجع به محدوده ضرر و مقدار احتمال وجود داره که اونا بحثای قابل تأملیه. اما اصلش، اصل قاعده دفع ضرر محتمل، به نظر میرسه که اکثرا به همین استدلال، یعنی در واقع اکثر، یعنی اکثر امامیه و معتزله که این قاعده رو قبول دارند، این قاعده رو عقلی میدونن، عقلی از نوع بدیهی، نه عقلی از نوع نظری. و دلیلش هم اینه که متکلمان که کلن هیچ وقت بحث نمی کنن این که این قاعده چرا درسته، یعنی این قاعده رو انقدر مسلم می دونن که اصلا نیازی نمی بینن که بحث کنن دلایل موافقان، دلایل مخالفان، اساسا مخالفی وجود نداره در اصل قاعده. لذا اون عبارت هایی که ما قبلا نقل کردیم، استفاده هایی که متکلمان کردن و اینکه هیچ گاه نیومدن بگن که مثلا این دلیلش چیه، این نشون میده که قاعده رو بدیهی میدونن، یعنی غیر از اینکه عقلی میدونن که عبارت هاشون رو نقل کردیم، بدیهی عقلی هم میدونن، چون اگه نظری میدونستن باید استدلال میکردن دیگه، دلیلی صغراکبرایی میآوردن. حالا گاهی البته مثلا شواهدی میارن، مثلا علامتش اینه که مثلا اگر کسی دفع ضرر محتمل نکرد، عقلا مذمتش میکنن. خب این در واقع نشون مثل اینکه ظلم، اگر کسی ظلم مثلا انجام داد، عقلا مذمتش میکنن، این حکایت میکنه از اینکه ظلم یه امر عقلی بدیهی. خب پس اگه بخوایم عبارت اینجا بیاریم، به نظر میرسه که همه اون عبارت هایی که تو تاریخچه آوردیم و همه این عبارت هایی که جلسه پیش آوردیم، ظاهرش همینه، چون تصریح میکنن که قاعده عقلیه اما استدلال عقلی نمیارن، بنابراین مسلم میدونن، یعنی عقلی مسلمه، یعنی عقلی بدیهیه، نه عقلی که نیاز به دلیل باشه، چون بلزای هیچ وقت هم دلیل نمیارن. بنابراین نشون میده. حالا از چند تا از معاصرین هم یه جمله نقل بکنیم بد نیست، یا الله سلام علیکم و رحمت الله، بد نیست، ولی به نظرم میرسه که کل این عبارت هایی که تا حال خوندیم نشون میده که در واقع امامی و معتزله که این قاعده رو عقلی دونستن و ازش استفاده کردن، عقلی بدیهی میدونن، لذا دلیل نمیارن. آیت الله سبحانی اینجوری میفرمایند: اما ان نقول به تحسین و تقبیح العقلیه این فواضحون، حالا اون بحث کاری نداریم، فالعقل یقبه ارتکاب ما فیه ضرر المزنون. میفرمایند که بر اساس حسن قبح عقلی این مطلب واضحه. چرا؟ چون عقل تقبیح میکنه، کسی عقل، نه عقلا، اونم عقل تقبیح میکنه هر کسی که در واقع این ضرر مزنون رو مرتکب بشه، یعنی این نشون میده که این عقلی بدیهیه که عقل اون رو مذمت میکنه، کسی که خلافش، مثل اینکه میگیم ظلم به اصطلاح عقل بدیهی میگه ظلم قویه. چرا؟ چون همه، هر کی ظلم انجام بده همه مذمتش میکنن، پس این معلوم میشه که. یا در یه جای دیگه میفرمان انما دل علی وجوب المعرفه امورون، این همون بحث وجوب معرفه است که وجوب نظر و معرفت و ایناست که مهمترین جاییه که متکلمان از این قاعده استفاده کردن. مادل للا وجوب معرفه امورون، اهم ها امران، مهمترین به اصطلاح دلیل وجوب معرفت دو چیزه، یکی از اونها اولی دفع و ضرر محتمل. خب این چجوری دلالت میکنه این بحث دفع ضرر محتمل؟ میفهمم و حاصل حاصل وجه، این وجه که مهمترین دوتا وجه که اولیش هم اینه، انه هناک مجموعتون کبیرتون من رجال الاصلاح و الاطلاق دعو المجتمعات البشریه الى الاعتقاد بالله سبحانه و دعو ان له تکالیف على عباده و ان الحیات لا تنقطع بالموت و انما هو درب الى حیات اخرى کامله. یک انسان ها مزبور 124,000 پیامبر، انسان های اومدن و گفتن ما از سوی خدا اومدیم، انسان ها رو دعوت کردن به سوی خدا، گفتن تکالیفی هست از سوی خدا برای عباد و این زندگی اینجا منقطع نمیشه، معادی هست و بلکه معاد یک مقدمه است برای یک حیات اخروی و ان من قام به تکالیفی فله الجزاء الاوفا، و اگه کسی این تکالیف انجام بده پاداش خیلی زیادی میبینه، و ان من خالف و استکبر فله النکایت الکبرا، اونایی که مخالفت بکنن اونا عذاب بزرگی خواهند دید. خب پس یه این یه مقدمه، این که بزرگانی اومدن، پیامبرانی اومدن، اونم جز صالحین بودن، گفتن یه خبری هست، بالاخره خدایی هست، دینی هست، پیغمبری هست، تکالیفی هست، شما باید اینا رو انجام بدید. و دعوت ها اولای غیر المتهمین بلکز، غیر المتهمین بلکز، دعوت اینا که اینا هم افراد صادقی بودن، صالحی بودن، متهم به کذب نبودن، یعنی هم پیامبران و الاختلاق و الام تورس الیقین الجزم و الیقین، اگر چه این دعوت پیامبران فرض بکنیم که حالا مثلا یقینم برای ما نیارن، ولی به اصطلاح این حداقل تورس احتمال صدق، احتمال صدقه، حداقل این نتیجهش یه احتمال ما میدیم که اینا درست میگن 124,000 پیامبر به اصطلاح فی مقاله هم احتمال داره که یه همچین چیزی باشه، خدایی باشه، دینی باشه، معادی باشه، پیامبری باشه فلان. ببین هنوز مثلا ادله اثبات وجود خدای اینا نیومده ها که ما دلیل بیاریم اقامه، نه ابتدا به ساکن مثلا انسانی، و هنوز تازه ما میخواییم بگیم که بیاد دقت کن تو ادله اثبات وجود خدا، هنوز میخواییم بگیم بیا تأمل کن، بیا استدلال کن، بیا تفکر کن. همین که انسان میبینه که بله یه پیامبری اومده یا پیامبرانی اومدن ادعا میکنن یه هم چیزی رو، و این ادعا هم ادعای بزرگیه، یه آخرتی باشه، عذاب عظیمی باشه، اینا خدایی باشه، این یک مسئله خیلی مهمیه. حالا یقینم نیاره، حداقل ما احتمال که میدیم که چنین چیز درست باشه، پس باید بریم بررسی کنیم ببینیم درسته یا درست نیست دیگه، یعنی در این مرحله است. و هازا مایت فعل انسان المفکر الی البحث عن صحت مقالته، این انسان متفکر رو، انسانی که عقل داره، این رو سوق میده، دعوت میکنه به این که بره ببینه درست میگن اینا یا نه، این ادعایی که میکنه درسته یا نه. چرا؟ دفعا لضرر المحتمل اول مظنون الذی یورثهما مقالت هؤلاء، به خاطر اینکه دفع بکنه ضرر محتمل رو یا مظنون رو، مظنون رو که این صحبت های این انبیا این احتمال رو یا این زن رو به وجود آورده. ولیس اخبار هاولا به اقل من اخبار انسان عادی ان الضرر العاجل اول عاجل، عاجل با این اول عاجل با الف فی الحیات دنیاویه. بله این عربایی که اینجوری حرف میزنن خیلی حنجره قوی دارن. آره عرض و خدمت شما که میگه که خب این حداقل به اندازه یه انسان عادی نیست که میاد میگه آقا اونجا دعوا شده از اون ور نرید، مثلا اونجا آتش سوزی بیا از این ور ما میگوش میدیم، از به اندازه اون که از حداقل. و من انکر حکم العقل هنا به وجوب البحث و نظر فقط انکر حکم وجدانی معلوم لکل انسانه. حالا شاید مثال همی جمعه که حالا این مقدمات مقدمه این بود که حالا مرتبه بحث ما نبود که محتملی اینجا هست، احتمالی اینجا هست که در اون بحث ما الان این کار نداریم، میگه وقتی این احتمال بود، در واقع عقل حکم میکنه که حداقل برو بررسی کن ببین مسئله چیه. و عرض به خدمت شما، اگه کسی این حکم عقل و من انکر حکم العقل هنا بگه اینجا عقل حکم نداره به وجوب البحث و نظر، فقط انکر حکم وجدانی هم معلومه لکل انسان، یعنی این در واقع، یعنی از این جمله برمیاد که از نظر ایشون این حکم عقل به وجوب دفع ضرر، ضرری که حالا مظنونه یا محتمله، حکم عقل بدیهیه. ولذا میگه هر کی اینو قبول نداشته باشه، حکم وجدانی و مثلا معلوم رو لکل انسان، معلومه لکل انسان، خب یعنی استدلال نمیخواد، اگه بدیهی نبود استدلال برای لکل انسان معلوم نبود. این که لکل انسانه و وجدانیه یعنی بدیهیه، اصلا این تعبیر وجدانی یا لکل انسان اینا حکایت میکنه از این که یعنی این مسئله بدیهیه نه نظریه. عقلی بودنش که مسلمه، عبارتهایی که جلسه پیش خوندیم اونا همش دلالت میکرد که این عقلیه، این هم تصریح بر این که عقلی بدیهیه.
این دلیل همون دلیل احتیاط عقلیه دیگه، درسته؟
بله دیگه،
همین تحلیلی که آوردیم.
بله دیگه همونه،
فقط
اون احتیاط، نه اون احتیاط عقلی در مورد اثبات خدا بود.
نه اینجا خدا اثبات که نمیشه که،
خب
داریم میگیم وجودش محتمل.
الان اصلا
قبل از اونه، قبل اونه،
این قبل از اونه، این میخواد اثبات کنه، برو بررسی کن. اون میگه که آقا دلیل که نداری، نه بر له نه بر علی. احتیاط میگه اون این طرف رو بگیر که خدایی هست. اینجا اصلا بحث خدایی هست رو نداریم، میخوایم اثبات بکنیم که فکر کن، تازه وجوب نظر رو میخوایم اثبات بکنیم. این رو نمیخوایم اثبات کنیم که خدا هست یا نیست، میخوایم این رو اثبات کنیم که برو بررسی کن ببین هست یا نیست. لذا قبل تر یه دیالا الان هم همینجوری کلن دیدگاه ها رو ما آوردیم دیگه. اولین واجب، یه عده میگن اولین واجب معرفت الله. این دیدگاه که بین معتزله و ما پیش اومد، گفتن اولین واجب معرفت الله نیست، اولین واجب نظره، استدلاله. منتها اگر کسی قائل به معرفت فطری باشه
و...
یعنی اولین واجب نه معرفت الله نه نظره، اولین واجب ایمانه. چون معرفت ما داریم، به سن بلوغ که رسیدیم اون معرفت هست، اگه بهش متذکر بشیم یعنی اون دست ما نیست، معرفت الله
شکر نیست.
خونم شکر دیگه، ایمان همون شکر دیگه، یه جور شکر، شکر منعمه، شکر منعم اولین قدمش ایمانه، بعد عبادته.
ایمان که همون معرفت فطریه؟
نه، ایمانه به خدا،
ایمانه به خدا،
خدایی که قبلا شناخته شده. اگه شناخته نشه، راست میگه، اولین معرفت، اولین واجب معرفت الله هم نیست، نظره، اول نظر بعد معرفت. اما اگر بگیم نه، خدا معرفت به ما داده، البته و ما هم متذکر اون معرفت هستیم، اولین واجب ایمان به خدا.
این فطرت که حالا بحثت معرفت فطری به خود ذات الله باید باشه یا صرف وجود یک معبود؟ چون الان این خیلی راحت تر اثبات میشه که مثلا همه انسان ها با هر دینی هم که باشن ولو بودفرز هم باشن دنبال یه معبودی هستن و این شاید فطری باشه. این که بخواهم الله رو اثبات کنم این سخت‌تر نیست از اون.
ببینید این اصل اون، این که حالا اگه ما ببینیم روایات چی میگن، آیات چی میگن، اونا میگن که گاهی میگن معرفت الله، گاهی میگن اسلام، گاهی میگن توحید، شاید توحید بیشتر از همه باشه. این نشون میده که اون معرفت، معرفت توحیدی بوده، یعنی خدا، خدایی مثلا خالق و ما نیست، خالق و ما، خدای یگانه، خدای واقعا خدا، نه یه خدای الکی یا یه چیزی که با بت هم مثلا صدق بکنه، مثلا به اعتقادات بودای. بعد ادامه میگه می کل مولودین یولد علی الفطره یعنی علی المعرفه بالله فابواه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه، یعنی اونا پیرایه هایی که تو محیط و پدر و مادر و خانواده و اینا بهش اضافه میشه. اونا در واقع اینجوری نیست که یه چیز مبهمیه که مثلا با همه اینا جور در میاد، نه مبهم نیست. آقا ببخشید شما چرا از این ور بیارید، ببخشید ولی حالا که دارید زحمت میکشید ایشی خودش بنده خدا دست شما در نکنه. شما چرا زحمت از جا دست شما در نکنه؟ خیلی
ممنون.
آره
الان اثبات نیست، ایشون میگه اثبات که نمی کنه اون خدا، چون اثبات کار
عقله، اثبات کار عقله، بله اون اصلا اصلا اثبات عقلی نیست، این معرفت قلبیه، مسیرش هم اثبات نیست، تنبیهه، تذکر فذکره نما انت مذکر،
این اثبات و تذکرش نه، بالاخره یه نظری میخواد
دارم،
بعضی
وقت
خیلی ما
اینجوری
افراد
مذکر
نیستن،
یه عرض کردم به شرط متضاد، از اول من قید کردم که شما این اشکال
نکنید، هم معرفت رو قبول کنیم هم
متذکرم شده باشه. آره بله،
که این تذکر خودش با دلیل عقلی گاهی
ممکنه. ممکنه مسیرهای مختلفی داره، مسیرهای مختلفی داره، یه دفعه همینجوری خدا مستقیما چی میکنه تو گرفتاریا بسا ذرا عبادت، یه مسیرهای مختلفی داره. بله اگه کسی به اونم غفلت داشته باشه، به اونم غفلت داره، دلیل عقلی هم که توجه نداره، توجه نداره به دلیل عقلی، به قلبش هم توجه نداره، یکی میاد میگه که ببین خدایی هست و پیغمبری هست، عاقبتی هست، چیزی هست، بهش و جهنم هست، تکلیف کرده، این جهان اون آفریده، این مال اونه، ما باید شکر منه، اینا رو بگه، اون شخص هم متذکر نیست، اون وقت ما میتونیم بگیم اینجا قاعده دفع ضرر محتمل میاد، احتمال که میده، احتمال میده و چون محتمل بزرگه لذا باید بره بررسی کنه، بررسیش حالا تو بررسی یه وقت ما مسیر تذکر رو استفاده میکنیم، میاییم اون رو متذکر میکنیم، اون متوجه میشه، میگیم حالا باید ایمان بیاریم، یه وقت استدلال عقلی براش اقامه میکنیم، میفهمه، میگیم درسته، میگه بله درست، میگیم حالا با ایمان میاریم. خب الان بحث ما این نیست، بالاخره این جمله ایشون بود که فقط این من انکر حکم لغونا به وجوب نظر بحث و نظر، فقط انکر حکم وجدانی هم معلومه لکل انسان، این تکش بود که تصریح در این که حکم بدیهی عقله. از معاصرین از یه نفر دیگه هم نقل بکنیم، آیت الله مجاهد، میشناسید ایشونو؟
سید مجاهد
معروف
دیگه،
آره فرزند کی بوده؟ صاحب ریاض بوده ظاهرا، و خانومش هم پدرش اونم یکی از علما بودن، آره دیگه همون قضیه، همون که میاد و حالا بعضی هم میدازن گردن اون قرارداد ترکیه مچه، میاد چیز میکنه به اصطلاح که بریم با روسا باید بجنگیم، منتها حالا یا حکومت شکست میخورن، چرا شکست میخورن، حالا اینم یه بحثی، بعضی هم میگن ایشون نباید حکم جهاد میداد چون ما شکست میخوردیم، بعضی هم میگن نه ایشون باید بیشتر از این هم حکم جهاد میداد، مردم نیومدن یا حکومت مثلا فتحعلی‌شاه خوب چیز نهیمایت، حالا اینا رو ما کار نداریم، اون باید بریم تاریخ ببینیم چیه. به هر حال ایشون از علمای بزرگ بوده دیگه، از مراجع بوده، رساله و این حرف رو داشته. عرض و خدمت شما، ایشون چون این بحث زیاد مفصل بحث کرده، میگه انا نجد و ان العقل لا یفرق بین الضرر المعلوم و الضرر المظنون فی وجوب دفعه. حالا این معروفه، این بحث ما الان نیست که ضرر مظنون یا به اسم معلوم، و فی انه لو لم یدفعه من غیر عذر یکون مرتکبا للقبیح و مظنونا عقلا. این که کسی این رو در واقع ترک بکنه به اصطلاح مرتکب قبیح شده، و در نزد عقلا هم به اصطلاح و عقلا هم مذمومه، این کارش عقلا مذمومه، و لذا یلتزم به ترک طریق لذی یزن و فیه سب و لس ات لس 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 هر دو تو لغت هست، لس گفتن اصله دوست، و الحیات و الاغاره و غیر زاله، لذا اون کسی مثلا میبینه تو مسیرش به اصطلاح، یعنی نمیبینه، زن میکنه که اینجا درنده هست سبو، یا دزد هست، یا مار هست، یا عقرب هست، و لغاره و غیر ذالک میدن زیاد، و کذا یلتزم به ترک طعام و شراب لذین یا زن رو به وجود سم فیه ما، یا یه مثلا غذایی که میگه یا یکی میگه توش سم ریختن نخورید، یا ول کن حالا میخوریم ببینیم چی میشه، مثلا همچی کاری کنن برات جاری کنیم بخوریم. شما نگاه مخالف برات یاد خیلی بحث دیگه، خیلی مفصل بحث کردم به خصوص در شبه حکمیه که آیا به اصطلاح اینجا جای قاعده دفع ضرر محتمله یا جای قاعده عقاب بلا بیانه. اصلا اصل این البته تو اجتهاد تقلید بحث میکنن، تو چندین جا بحث میکنن، تو اصول تو فقه هم همینطور، ولی بیش از همه حجم بیشتر مباحث تو اصل براعته که آیا اینجا به اصطلاح براعت جاریه یا چیز. خب و بالجمله نلتزم من جهت العقل بالاجتناب عن کل مظنون للضرر. عقل به هر حال میگه هر جایی که ظن ضرر باشه باید اجتناب کرد. خب اینم باز بدیهی بودن در میاد دیگه، میگه این بدیهیه، یعنی عقل این حکمو میکنه هر کیم به این عمل نکنه عقلا مذمومه و مورد مذمت قرار میگیره. خب این حسن قبه بدیهی عقلی همینه دیگه، هر کی خلافش عمل کرد قوی انجام داده و عقلا مذمت. اصلا معنای حسن قبه عقلی همین، متکلمین اینجوری میگن دیگه، استحقاق به اصطلاح مدح و مذمت دیگه، و یا عقاب و مثلا ثواب، اینم عقلا اینجوری. پس بنابراین خب پس این دلیل اول. آقا اشکالی ندارید تا ما یه چایی بخوریم؟
یه ذره برای بدیهی بودنش زیادی توضیح میدیم، حالا احساس میکنه که خیلی هم بدیهی نیست، انگار هر عالمی که میره اینو توضیح بده الان 7-8 خط میگه میگه بعد میگه انگار بدیهیه، خیلی زیاد
توی توضیح
یه
نوع استدلال باشه. یعنی گاهی میگن هیچ وقت یه چیز بدیهی زیاد توضیح ندید، زیاد توضیح میدی یکی میگه نکنه بدیهی نیست، یا اصلا دلیل نیارید چون دلیل نمیشه آورد برای بدیهی. این دیگه اینا بیشتر تنبیهه، این تعابی بیشتر تنبیهه به. خب دلیل دیگه که حالا اگه بگیم دلیل، بعضی اومدن حالا بالاخره برای اینکه چند تا درست کنیم ما دلیل دست پا بکنیم، ولی دلیل همینه تمام شد بدیهیه، ولی برای اینکه بالاخره بیان دوم، حالا به هر حال دلیل دوم اینه که وقتی ما به سیره عقلا نگاه میکنیم، به زندگی عقلا نگاه میکنیم، به عملشون نگاه میکنیم، ببینیم همشون از ضرر مظنون یا محتمل فرار میکنن. خب این کاشف از اینه که یه حکم عقلیه دیگه، وقتی ما میبینیم عقلا همشون به این صورت عمل میکنن، رفتارشون اینا نشون میده، معلوم میشه عقلا یه همچین بنایی دارن و در واقع حالا این در عملشون هم همینه، در نظرم ما میبینیم اونایی که به هر حال عقل قبول دارن به این قاعده تمسک میکنن، مردم عادی هم که به هر حال طبق همین عمل میکنن. باز این آیت الله مجاهد اینجوری میفرماید: انا نجد العقلا قدیما و حدیثاً علل التزام به دفع ضرر المظنون. عقلا، حالا بس این علما فقط نیست، اما مردم، چه مردم علما چه غیر علما. و من تتبع احوالهم و ما یحکی عن السلف منهم یخطئ بما ذکرناه. هر کی احوال مردم رو نگاه بکنه و اون حکایت هایی که از قدیمیام کردن نگاه بکنه، یقین میاره به این مسئله. و ما ذالک، و این نیست الا لحکم العقل صحیح، که اگه کسی عقل حکم نکره این عقلش صحیح نیست، عقلش اشکال داره، به لزوم دفع ضرر مظنون. و مع ذالک فقط سر المحققون به ذالک و من جملت ما فرعوا علی وجوب و معرفت الباری تعالی و غیر ذالک کما اشیر الیه فی جمله من الکتب. و بر همین هم متفرق کردن هم وجوب معرفت خدا یا نظر در معرفت خدا رو که در کتاب ها موجوده.
دلیل دوم یعنی
اینجور
اماره شد
برای همون، بله منم میخوام همین عرض کنم که این دلیل دلیل مستقلی نیست، یعنی این دلیل نمیخواد بگه که مثلا فرض بکنید این سیره و غلاست، یا بگه که مثلا شاره اینا امضا کرده، یا مثلا بنای اوغلاست، توافق کردن اوغلا، اینو ما قبول نداریم. این البته اونایی که به اسطنبول قبول ندارن قاعدتا همینه میگن، نه ما اینو قبول نداریم. این در واقع به اصطلاح به یه معنای تنبیهی است بر همون دلیل قبلی، دلیل مستقل نیست. والا کسی اینو بخواد دلیل مستقل قرار بده قابل خدشه است. خدشش چیه؟ حالا خدشش رو نقوالیه که هنوز نگفتیم. مثلا یکی بگه خب ما هم قبول داریم اوغلا همینجوری عمل می‌کنه. چرا؟ چون اینا یه امر فطریه، یه امر غریزیه، یه علتش اینه. یا مثلا اوغلا بنا گذاشتن بر این، ممکنه اینا رو بگم، اون وقت ما باید اینا رد کنیم. ولی ما میگیم نه، این تعبیر نمیخواد واقعا یه دلیل مستقلی بیاره. چنان که تو خود اون دلیل قبلی هم میگفت که شاهدش هم اینه که اوغلا مذمت میکنن هر کی که چیز نکرده، اینم باید اینجوری بگیم، بگیم شاهدش هم اینه که همه هم طبق این عمل میکنن. اگه واقعا این مسئله استدلال عقلی بود یا اصلا عقلی نبود، مثلا قراردادی بود، نباید همه انسان‌ها مثلا به این عمل میکردن. پس این یعنی تنبیه باید اینو باشه. این در واقع تنبیه مؤیده برای اینکه این حکم عقلیه. و الا حکم عقلیه. چرا حکم عقلیه؟ چون عقل میگه. و این چون اوغلا عمل، ببینید مثلا حسن قب، ما تو حسن قب چی گفتیم؟ گفتیم ما حسن قب عقلیه چون عقلیه، چون عقل ما میفهمیم ظلم بده. بعد شاهد میاریم، حالا این شاهد ارسطو هم مثلا آورده، میگه ارسطو میگه تو کتاب اخلاق نیکوماخوس، میگه حسن قب، البته میدونیم یونانیا حسن قب عقلی قبول داشتن، فلاسفه اسلامی قبول ندارن، اونا قبول داشتن. بله اونا قبول داشتن. ایشون مثلا میگه ببین قانون گذاران، عمل قانون گذاران کاشف از اینه که حسن قب عقلیه. چرا؟ چون تو همه مثلا فرهنگ ما، نه هر فرهنگی، هر جایی در دنیا برای کسی که دزدی میکنه، آدم میکشه، مجازات میذارن. پس معلومه این کار بدیه که همه براش مجازات میذارن دیگه. شواهدی میاره، اینا شواهده در واقع، و الا دلیل مستقل نیست. اینا شاهده بر اینه که یه امر عقلیه، حسن قب عقلی. اونجا ما خیلی دلیل آوردیم برای حسن قب، از آیات آوردیم، روایات آوردیم، ولی حتی استدلال های عقلی کردیم. اما همه اینا به یه معنی معیدن. اصل اینه که این بدیهی عقلیه، عقل میفهمه، و بقیه در واقع بیشتر معید و تنبیه و ایناست. بنابراین این دلیل دلیل مستقلی نیست، و الا اگه اونو بذاریم کنار این مخدوشه، یعنی این ازش عقلی بدیهی در نمیاد. چرا؟ چون احتمالاتی دیگه هم هست. اون بنای اوغلا هست، مشهورات، اون فطری بودن که قول سوم اون هست، هر حال احتمال داره. اما اگه نه اون اولی رو بپذیری، میشه تنبیه به اون اول، این یه دلیل مثلا مستقلی نمیشه. قول سوم، یعنی دلیل سوم، دلیل سوم قبیح بودن ترجیح مرجوح بر راجح. اینم بعضی ها مثل علامه هلی یا همین آیت الله مجاهد، اینا اومدن به اصطلاح به این صورت مطرح کردن که اگر ما یه ضرری رو مثلا 70% 70% 80% احتمال دادیم ضرری هست، اون طرفش چیه؟ مثلا 30% ضرر نیست. اینجا در واقع 4 تا حالت هست میشه قابل تصور. یکی این که اجتناب بکنیم، یعنی این ورا یه طرف ظن بگیریم که ضرر محتمل هست، ضرر هست، اجتناب. یکی این که اون 30% رو بگیریم، بگیم که ضرر محتمل نیست، ضرر نیست. یکی هر دو رو انجام بدیم، یکی ایش کدوم انجام بدیم. خب هر دو و ایش کدوم که ممکن نیست، اجتماع نقیزه نه، ارتفاع نقیزه، چون مقابل همه. بنابراین میمونه این 70% و اون 30%. اگر اون 30% رو بگیریم، ترجیح مرجوح بر راجحه، و ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. بنابراین این طرف رو باید بگیریم.
فرض
کردیم دیگه، فرضی گفتیم،
نه ضرر،
فرض کردیم 70% احتمال میدیم ضرر باشه، 30% ضرر نباشه.
گفتید
که 70% ضرر باشه، 70 نسبت 30 راجعه
ضررش. بله، ولی از عمل عملی که انجام
بده بزرگ
محتمل، بالاخره محتمل نگاه کنید، اگر میگن بزرگ باشه احتمال خطر زیاد باشه.
حالا به هر حال این استدلاله، شما اشکالی دارید؟ به هر حال ایشون میگه راجعه 70 اون 30ه، ای کسی هم احتمال 30 رو یعنی مبنای عمل قرار بده نه احتمال 70 رو، این مرجوح رو مثلا مبنای عمل خودش قرار داده و نه راجعه رو، و این قبیحه. ببین این دیگه فرق میکنه، این دیگه اون مثل دوم دلیل دوم نیست که به دلیل اول برگرده. اصلا فرض میکنه حسن قبی هم نه نیست، این که یعنی اصلا بگیم فرض بکنه عقل اون حکم بدیهی هم نمیده، این واقعا یه دلیله. ممکنه کسی اینو قبول داشته باشه، کسی قبول نداشته باشه. یا ترجیح راجح بر مرجوح بر راجح عقلا قبیحه، اینجا هم احتمال. منتها اشکال این دلیل اینه که این فقط ضرر مضمون میگیره دیگه، ضرر محتملی که ما میگیم اونو نمیگیره. این دلیل یعنی الان مثلا ما میگیم آقا لاقل احتمال که میاد، ایشون تو اون چیز بیانه گفت، آیت الله سبحانه گفت که این پیامبران اومده، لاقل 10% 20% احتمال که میاد، خب برای رفع اون احتمال برو تحقیق کن. این دلیل دیگه اونو اثبات نمیکنه.
خب اثبات منظورمون از اون محتمل معلوم کنید، شاید ما محتمل نپذیریم زیر 50% رو.
بله همه این بحثا، ببینید این بحثایی که ما میکنیم مقید میشه به اون بحثای بعدی، یعنی به هر حال ما الان اصلش اینجا بحث داریم، حالا
اونی هم که در
محتملش کار نداریم.
بزرگ گرفته مسئله رو دیگه، یعنی ضرر رو عظیم میبینه، میگه مسئله خدا معاده، نمیخواد بگه با 20% 30% من احتمال میدم که کسی
نه 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 نمیده. نه شما ممکنه اینجوری بگید اگه محتمل یعنی مجموعاً اونی که شما بر اساس اون قضاوت باید بکنید، هم مقدار احتمال درجه محتمل، هم درجه احتمال، هم اهمیت محتمله. شما ممکنه بگید براینده این دوتا تعیین میکنه که ما واجب است دفع یا مستحب است دفع یا هیچ کدوم. ممکنه. حالا فعلا ما اون بحثا رو الان نداریم اینجا. اجمالا این دلیل میگه فقط در واقع اونجایی رو در واقع اثبات میکنه که حالا اگه فقط احتمال و ملاک قرار بدید احتمال، اگر محتمل رو هم لحاظ بکنید در مجموع کدوم بر قویه، اونو باید از قرار بدید. این میگه اونو باید از قرار بدید. ببینید عبارت علامه هلی رو میگه فل عمل و بهی در مورد خبر واحده، یکی از جاهایی هم که بحث میکنه همین حجیت خبر واحده. فرانت خیلی جاها میشه از این استفاده کرده، تو ظهورش هم همینجوره، خیلی جاها میشه استفاده کرد، حالا بعد جا استفاده کرد من. فل عمل و بهی یعنی خبر واحد یختزی دفع از ضرر المظنون. چرا؟ و دفع از ضرر المظنون واجبون به ضروره، فیجب العمل بهی لأنه لا یمکن العمل بالمرجو. خبر واحد به هر حال یقین نمیاد، اما احتمال قوی میاره، مثلا 70-80% احتمال میاره به اصطلاح. و اگر این خبر 70-80% دیده که مثلا این چیز واجبه، مثلا خبری میاد میگه که این کارو باید انجام بده، حالا ما دو تا راه داریم، یکی این که خبر واحدو بذاریم کنار، یکی عکس بکنیم. اگه عکس بکنیم به اون 70% عمل کرد، یعنی راجع رو بر مرجوع ترجیح داده. اگه بگیم نه میذاریم کنار، یقینی که نیست، میگیم چی اما در اون 30% رو که یعنی این نیست، یه همچین واجبی نیست، به اون عمل کرده. بنابراین اینجا در واقع اون ترجیح مرجوح بر راجح میشه. پس حجیت خبر واحد یکی از دلایلش دفع ضرر محتمله بر اساس این دلیل.
تو مهمترین دلیلش که سیرم هست از همینه دیگه، یعنی بر اساس همینه بغلام رو همون حساب در واقع خبر واحد عمل میکنن،
برای اینکه راجع خب خبر واحده،
خبر واحده میگم
دیگه،
شاید بناشون بر همین باشه. مثلا الان اینا رو توجه کردم،
نه ببینید ممکنه مثلا الان همین فرض بکنید سیره یه سیره ای باشه، ممکنه اینجوری هم نباشه، راجع و مرجوعی هم نباشه، سیره حجیتش به خودش نیست که، اصلا یه سیره ایه که مرجوع بر راجع مقدم میدونن، پیامبر هم اومده طبق همین عمل کرده، باز حجت دیگه اون سیره. سیره خودش حجت نیست که، سیره شرط، یعنی یا باید اشاره تایید کرده یا رد نکرده باشه. رد نکردم یه جور تاییده.
آره ولی خب روی بنای سیره و استواره مردم بده دلیل این کارو همه دارن میکنن، یعنی واقعا سیره میتونه روی طرف مرجوع باشه مثلا چیز احتمال داره واقعا
مثلا تسهیل راحت باشه
مثلا ممکنه سیره های مختلفی باشه، مردم مثلا اینجا یه سیره دارن اونجا یه سیره دیگه ای دارن. خود سیره واقعا اصلا ممکنه بله ضرره راجحه 51% راجحه دیگه، اما واقعا چرا من باید مثلا از این چیز کنم؟ مثلا اگه اون دهی اولو بذاریم کنار،
نظام اجتماعی مثلا مختل میشه و مردم نمیتونن زندگی کنن، یه ضرر خودش دیگه.
بله به هر حال ببینید میخوام بگم سیره خودش اصالتی نداره.
بله بله.
ولی عقل اصالت داره. حالا ایشون هم میخواد بگی در واقع این هم عقلیه، منتها یه وقت شما میگید این حکم عقلی که از ضرر دفع کن در... یکی میگه نه حکم عقل اینجوری نیست بدیه چون راجحه. ببینید طبقه این اگه ملاک فقط احتمال باشه شما یه احتمال 40% بدید اصلا نباید دنبال دفع ضرر باشید، در حالی که این درست نیست. ما احتمال کم هم باشه باز بهش توجه میدیم، یعنی اگر محتمل زیاد باشه احتمال هم کم باشه باز میگیم درسته که احتمالش 70% نیست، احتمال 30%. ولی حالا چی میشه مثلا به جای اینکه از این کوچه بریم از اون کوچه، ولو این احتمالی که اینجا آتش سوزی شده کمه 30%، ولی احتیاط میکنیم. برای این خیلی این دلیل دلیل محکمی به نظر نمیرسه، چون عرض به خدمت شما بله درست راجح بر مرجوع این درسته، ولی وجوب بس وجوبه، یعنی آیا هر چیزی که راجحه واجبه؟ الان مثلا شما برید جمع کران میگید آقا چقدر ثواب گیرم میاد، مثلا فرض بکنید 50% ثواب گیرم میاد، اما اگه برید مثلا مسجد محلتون مثلا 30% ثواب گیرتون میاد، پس جمع کران بیشتره، راجعه دیگه نسبت نماز رو بخونید، پس واجبه برید جمع کران.
رو اصلش تو ترجیح مرجوع ترجیح راجعه تو اونجایی که اصلش اصلا مستحبی بود گفتیم
ما وجوده نمیاره. بحران پس بنابراین هر جا که ترجیح مرجوع بر راجح باشه قبیح در حد حرام نیست، یعنی
اصلش الزامی باشه یا اصلش استحبابی باشه، یعنی ضرری که اگه شما دستم نیاری مستحبی.
پس کلیتش نمیشه گفت که درسته اون بهتره، این مقدار اثبات میشه اون بهتره، اما هر بهتری واجبه؟ این استدلال کلیه، الان شما دارید قید میزنید، این استدلال کلیه، یعنی هر جا یه احتمال راجعی باشه یه احتمال مرجوعی باشه ما باید راجع بگیریم، ویلا قبیه. قبیه هم که قبیه به معنای این که عرامه جایز نیست،
اونجا عقل عملی هم بدیهی هم بکنیم میگه میذاره
در این حد. حالا اون بدیهی
بگیم
اصلا بدیهی بحث این نیست که راجعه و مرجوع این حرفا نیست، ممکنه در بدیهی مرجوع هم باشه، تو بدیهی ضرر توجه میکنه نه راجعه و مرجوع بودن، اون ضرره تعیین کننده است نه راجعه و مرجوع بودن، لذا اگر نفع احتمالش بیشتر باشه باز میگه دوری بکن.
این مثال که شما فرمودید همونجا که بدیهی هم که به ذره توجه میکنه میگه این دفعش لازم نیست واجب نیست. این مثال جنگران رو
خب
مسجد اینجا
بله
که واجبه بله،
یعنی مثال اصلا جایی که خود بدیهی هم نمیگه اینو دفع کن که حالا بگیم
خب بله دیگه ما هم داریم همینه
راجع و مرجوعی مثال
ما همینه میگیم. نه نه الان این استدلال شامله، علی استدلال میگه هر جا احتمال راجع و مرجوع باشه اون ترک یعنی تقدیم مرجوع بر راجع قبیح است، قبیح هم به معنی که حرام است جایز نیست، الان در این مثال من قبیح به معنی استدلال کلیه دیگه، استدلال میگه هر مرجوعی رو بر راجع تقدیم بکنی قبیح است، قبیح هم به معنی یعنی حرام، این تخصیص نداره که کجا باشه. این رو ما نمیتونیم واقعا، یعنی یه حکم کلی، یعنی موارد نقضش رو ما میبینیم، این ملاک نیست. خب حالا عبارت رو ببینید، پس یه بار دیگه عبارت رو فلعمل به یعنی خبر واحد یختزی دفع ضرر المظلوم و دفع ضرر المظلوم واجبون به ضروره، فیجب العمل بهی لانه لا یمکن العمل بالمرجو، اصلا لا یمکن العمل لاستحالت ترجیح المرجو، اصلا لاستحالت، اصلا این بحث رو برد رو تکوین، استحاله، استحاله نیست که، استحاله نداره ترجیح، اون انسان مختاره، هر جای چیز رو راجع دید اون به معنای، اصلا میگه لا یمکن العمل بالمرجو، حالا این یه اشکال دیگه است، حالا ما از این اشکال
بر فلسفی گرفته،
این اصلا رفته تو خط آره که ما با واقعیتش خیلی وقتا میفهمیم که این راجع این مرجو مرجو رو میگیریم، اصلا هم محال نیست، اصلا اکثر انسان ها همینجوری هم که در واقع بلا این کارا رو نمی کردن که ولا به ما ولا ترکه ما، یعنی هر دو، چرا اون دیگه ارتفاع و اجتماعی نقیزه، اینه اون روشنه، اون محاله قبول داریم، ولی این طرف نه، میتونیم اون 70% بگیریم احتیاط کنیم، میتونیم 30% بگیریم احتیاط نکنیم، محال هم نیست و این حکم هم کلی نیست. این مرحوم آیت الله مجاهد هم تقریبا هم چیزی میگه، من لولم یجب دفع الضرر المظنون لجاز ترکه، بله بله
الله خود همین جهاد
کرده بله، و هو مستلزم لترجیح المرجو على الراجح و هو قبیح، قبیحون اشکال نداره، شما بگی قبیحون، ولی اون میگه اصلا محاله، شما میگه اصلا محاله، محال که نیست، قبیح هم ما اونم قبول نداره، نه قبیحه نه محاله، بله یعنی کلیتش داریم میگیم، کلیتش داریم میگیم، و کل ما هو قبیح عقلا یجب، ببینید قبیح به این معنا، و کل ما هو قبیح عقلا یجب ترکو عقلا و نقلا، این قبیح اینجا به معنای یعنی حرامه، نه قبیح به معنای این که حالا ثوابش کمتره، این معنا نیست. ببینید این قاعده که ما الان داریم بحث میکنیم قاعده کلامی، ای بریم تو بحث قاعده لا ضرر و لا ضرر باید بریم تو روایات،
اون که نقلی همین داره میگه مثلا لا ضرر داره میگه،
شاید به اون اشاره داره، اون دیگه میشه کاملا نقلی، ما اگه خدا بخواد این قاعده رو درست بتونیم به یه جایی برسونیم شاید وارد اون بحث لا ضرر هم بشیم، روایت ها رو هم بررسی بکنیم که ببینیم حالا از روایات، چون تو بحث قاعده لا ضرر بحث فقهیه دیگه، ما الان اینجا بحث عقلیش کار داریم، قاعده لا ضرر چیز، قاعده دفع ضرر مطلق بس عقلی شکنه، الان فعلا نمیخوایم روایت رو ببینیم بررسی سندی بکنیم اینا،
و تو همین قاعده ضرر متنابه منظوره، یا
اونو بحث بکنیم، اونو جدا، یکی از محورها همونه، این بحثا از محورهایی که بعدا بعد، فعلا ما در این محور الان میخوایم بحث بکنیم که اصل مستند قاعده چیه، اول اجماع بود، دوم عقل بود، الان دیدگاه سوم بحث غریزی بودن قاعده، اجمالش رو بگم فکر کنید تا فردا، این دیدگاه میخواد بگه که دفع ضرر محتمل یه چیزی مثل همین غرایزی که تو حیوانات هم هست تو انسان هم هست، حالا اسمش فطری، طبیعی، جبلی اینا میذاره، اما منظور آخه ما گاهی فطری میگیم اون فطریه که کاشف از واقع، یا فطری میگیم به عقل، فطرت عقل منظور، این منظور این نیست، نواستون باشه، این نظریه میخواید مطالب کنید، این نظریه مرحوم اصفهانی، مرحوم کنید که ایشون این قاعده رو نه تنها عقلی نمیدونه، چون اصلا عقل اون حسن قبع عقلی قبول نداره، یادتونه دیگه تو قاعده حسن قبع بسکر نظریشون، غیر از اون میگه حتی بنا عقلا هم نیست که اونجا ظلم و اینا رو ایشون گفت، چی گفت؟ گفت که اینا به بنای اوقات مشهورات، ایشون میگه چون ببینید ایشون یادتونه دیگه مظفر، اصول فقه مظفر همون دیدگاه ایشون بود دیگه، اینا استقبه که رد میکنن خب گیر میکنن کل ما حکمه به الان حکمه بشن دیگه معنا نداره، اعتباری هم که فایده نداره، مثل اشاعره. این آقایون یک ابتکاری که به خرج دادن، مرحوم اصفهانی اومدن اینجوری گفتن، گفتن وقتی که همه عقلا اعتباری کردن، شارم چون خالق عقل خودش هم یکی از عقلاست، بر رئیس العقلاست، بنابراین اونم کلا محکمه به حکمه به اشعر. البته حرف هر درستی نیست، عقلا چه ربطی به شاره داره؟ عقلا هر وقت با هم اجماع کردن شاره هم اونجا بشینه، این شبیه هم حرفای مصوبه است سنی هست که این فتوا میده خدا هم اونجا بشینه، چه ربطی داره؟ عقلا چه کارن که عقلا برای خودشون قرارداد ببندن عمل بکنن؟ اب نداره، عقلا طبق قرار خودشون عمل بکنن، اما این چه ربطی داره به شاره؟ اونای اونجوری درست میکنن. اینجا ایشون میگه حتی این هم نیست، اینجا ایشون میخواد بگه این قاعده نه عقلیه نه عقلایی، غریزیه. غریزی هم به درد نمیخوره، هیچ حکمی نداره. آره میگه مثل حیوانات که آره. حالا اینا دیگه جلسه بعد بحث میکنه. جلسه
یه جورای علامه هم تو اون نظریه اعتباری اعتباریتون خب از حیوان ها شروع میکنه، اون هم انگار همین انسان مخواد بزنه، یعنی انگار مخواد بگه این غریزی بعدم میارش تو انسان و یه اعتباری براش درست میکنه.
نه
که بعد اونجاش علم و تعریفش میگه خب شما چرا از حیوان ها شروع میکنی؟
آره ولی نه 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 نه، ببین ایشون اونجا یه چیز اضافه میکنه، میگه که این میل هست، بر اساس این میل من یه بایدی جلب میکنم. ایشون این بایده رو هم قبول نداره، یعنی حتی اعتباری هم نمیدونه اینا. اون اعتباری برای این آقایون خوبه، یعنی تقریبا یه چیزی نه 100%، ولی تقریبا اونی که کار عقل رو انجام میده، یعنی چون شارم یکی از عقلاست و بلکه رئیس عقلاست و فلان، اونجوری میان درستش میکنن، ولی غریزی ها همونجوری هم نمیشه درست. ببخشید خاموش کنم. بله این یعنی از اونم یه رتبه پایین تره.